أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في العرفين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه بدرگاه خدای متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بدنك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اللهم صل علی محمد. عرض شد که غیبت به معنای ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب اوست، بر حسب تعریفی که بسیاری از فقها از غیبت دارند. توضیح راجع به واژه ذکر و عیب در دو شب گذشته عرض شد. این نکته را عرض کنم که قصد ما در این ذکر عیب دخالت نمی کنه در این که چیزی غیبت بشود یا نشود. گاهی هست که افراد ذکر میکنن عیب دیگری رو تا در نظر مخاطب و در فکر او اون شخص رو خراب کنن، به هر دلیلی خوششون نمیاد از او، میخوان او رو یه جوری شخصیتش رو بکوبن. در اینجا قصد غیبت کننده در حقیقت ایجاد یک نقص و یک کاهش شخصیت برای مخاطب. گاهی هم هست که نه، منظورش این نیست، ولی عیب مخفی رو بیان میکنه، بازم این غیبته. مثلا فرض کنید شما خبر شدید که یکی از رفقاتون مثلا یک گناهی رو مرتکب شده یا میشه، به نحوی خبردار شده. اگر مثلا کسی داره میره برای زیارت کربلای معلا، به او نگید که خب رفتی کربلا زیر قبه، فلانی رو دعا کن، بنده خدا گرفتار شده، دعا کن از این گرفتاری خدا خلاصش کنه. اگرچه در اینجا قصد شما دلسوزیه، ولی در این حال این بیان شما که عیب مخفی مؤمن رو بیان کردید، باز این اسمش غیبت. درسته؟ یا مثلا میخواید شما بگید که آدم خوب نیست، که فرضاً ظاهرش به گونه‌ای باشد که مردم او رو شخص زاهد و عابد و مؤمنی بپندارن، اما در خفا و در نهان کار دیگری بکنه. گفت زاهدان یا واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. شما میخواد بگید که اینجوری نباشه عزیزم. درسته؟ نمیتونید مثال بزنید بگید که آدم خوب نیست مثل فلانی باشه که مردم اینجوری تجلیل میکنن، اما خدا به داد برسه این توی نهان چه کارها که نمیکنه. این مطلب ولو به قصد راهنمایی و موعظه و نصیحت اون شخصی است که مقابل شماست، اما شما در حقیقت غیبت کردید. شما غیبت کردید. یه صلوات محبت بفرمایید. پس در این که غیبت بشود یا نشود اثر نداره. ذکر عیب، تفهیم عیب مخفی مؤمن در غیاب او غیبت هست. پس این نکته‌ای که به عنوان تکمیل بحث گذشته عرض شد. اما مخفی باید باشه این عیب تا غیبت بشه. عیب ظاهر اگر گفته شود غیبت نیست. معنیش نیست که اگر چون ظاهره و غیبت نیست پس هر نوع عیب ظاهری رو میشه گفت. نه، شما تنها در مقابل مؤمن و نسبت به مؤمن فقط وظیفتون این نیست که غیبت او رو نکنید. نه، مسخره کردن هم جایز نیست. اهانت به او جایز نیست. فرض بفرمایید اگر کسی رو دیدید که این یه ناراحتی تو پاش داره که در هنگام راه رفتن قدری توازن بدنش به صورت طبیعی به خاطر ناراحتی پاش رعایت نمیشه، شما میتونید بگید من خدا پاش ناراحته یا یه پاش کوتاست، ولی تعابیری که نشان دهنده اهانت به او میشه جایز نیست به کار ببرید. مثلا میگه اون چلاغه رو من میگم، این تعبیر یه نوع اهانت به اوست، این جایز نیست. البته غیبت هم نیست، ولی هرچی که غیبت نبود جایز نیست گفتنش. ما داریم غیبت رو میگیم. اگر عیب ظاهر باشد از مصداق غیبت میره بیرون، البته ممکنه تحت عنوان حرام دیگری قرار بگیرد و از اون جهت جایز نباشد گفتنش، اما غیبت نیست. چیزی که میدانند دیگران میدانند، این غیبت نیست. گاهی هست که یه عیبیست همه میتونن مطلع بشن ازش، مثل اینکه هم که عرض کردم پای شخص ناراحتی داره یا نابیناست، عیب بدنی رو دارم میگم، یا فرض بفرمایید بوی دهان بدی داره، خب این عیبه، یا همه میدونن که این مثلا از نسل شخص بدنامیست، میدونن قابل اطلاع برای همه، یا بعضی از خصوصیات اخلاقی بدی داره ولی زحمتشو دیگران کشیدن، این مخفی بود منتها بقیه اینو پخش کردن، انقدر گفتن که دیگه این عیب نهان کاملا آشکار شده و برملا شده، دیگران این زحمتو کشیدن، حالا که آشکار شده دیگه بیان او دیگه از مصادیق غیبت نیست. گاهی این چنینه، برای عموم مردم قابل اطلاعه، گاهی هم نه، برای عموم مردم قابل اطلاع نیست، نمیتونن همه با خبر بشن، اما شما و مخاطبتون اتفاقا شما دوتایی یا اگر سه نفر هستید هر سه نفر خبر دارید از این عیب، دیگران نمیدونن ولی شما و مخاطب یا مخاطبانتون همه از این عیب با خبرید، بیان اون عیب در میان خود شما دیگه مصداق غیبت نخواهد بود. اما اگر 5 نفر مخاطب دارید، شما و 4 تا از مخاطبانتون میدانید، اگر بیان بکنید اون نفر 5م که نمیدانست او هم بداند، این میشه مصداق غیبت. بله، اگر از اون عیوبیست که همه در جریان میتونن قرار بگیرن، به صورت عادی در سطح اجتماع قابل مطلع شدنند، افراد میتونن بفهمن، باهاش برخورد کنن متوجه میشن که مثلا پاش ناراحتی داره، اگر این چنین باشه برای اون نفر 5م هم بگویید اشکالی نداره. اما اگر از اون مواردی است که قابل اطلاع برای عموم مردم نیست، شما میدونید اون 4 تا مخاطب خودتون 5می در جریان نیست، نمیتوانید شما اینجا کسب اطلاع کنید. از اینجا من عرض میکنم خدمت عزیزان و سروران خودم، دوستان خودم، که ما یه حسی در وجودمون هست که آدمای محترم و با شخصیت اسمشون میذارن حس کنجکاوی، ولی بچه های محله دیگه اسمی میذارن فضولی، ولی همه دارن این حس رو، تقریبا همه دارن، هم از نظر دنیوی هم از نظر اخروی و معنوی. یکی از رمزایی که آدم باید خیلی خوب رعایت بکنه تا آبرومند بشه هم پیش مردم هم پیش خدا، اینه که این حس رو به شدت کنترل کنه. یعنی اونجایی که خیلی حساس میشیم که بفهمیم که قصه از چه قرار بود، داستان چجوری شده، کی بوده که مثلا فلان کار رو انجام داده. تو چنین جاهایی این کف نفس، این جلوگیری از اعمال این حس کنجکاوی، انسان رو هم پیش مردم عزیز میکنه هم در پیشگاه خدا. اگه یه جای اول یه داستان رو شنیدین، یه چیزی رو شنیدید، به شدت شما تشویق میشید که بقیهش هم برید ببینید چی شد. این کار رو نکنید، چون خیلی از اوقات این اصلا وارد دایره غیبت میشه، این وارد دایره غیبت میشه. پس عیب مخفی اگر ذکر شود غیبت است، اگر مخفی نیست، ولو برای شما و مخاطبتون فقط مخفی نیست، در این صورت ذکر اون عیب به عنوان غیبت محسوب نمی شود. ممکن است تحت عنوان حرام دیگری قرار بگیرد که باید محرمات دیگر را هم به صورت تفصیلی تا اونجا که محل ابتلایمون هست یاد بگیریم، که خدای نکرده هیچ وقت به حرام مبتلا نشویم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض شد که این سوال ممکنه پدید بیاد که این آثار سوئی که برای گناهان شمرده اند، ما در بعضی از موارد میبینیم این آثار سوء وجود نداره. آیا این آثار سوء که میگن در روایات هست، در آیات قرآن گاهی هست، ما خلافش رو در عالم خارج میبینیم، قضیه چیه؟ دیشب مثالی زدم، این مثال مثل که منشأ بدفهمی شده. مثال رو تغییر بدم، البته شما باید بدونید که همیشه مثال ها از یک جهت نزدیک میکنه مطلب رو، ممکنه از جهاتی دور بکنه. مثلا میگن فلانی مثل شیر میمونه، نباید بگیم که خب غیر از شجاعت یالم داره، کوپالم داره، چهار دست و پا را میره، نمیدونم دهنش هم بدبوه، اینطوری که نیست. بلکه مثال میگن از یک جهت مقربه، از جهاتی مبعده. جهتی که نزدیک میکنه به ذهن، او رو مورد نظر بگیریم. اما حالا یه مثال رو عوض کنم. میگن آقا بعضی از فضاها تولید بیماری میکنه، یعنی ویروس وارد بدن شما میکنه. این ویروس گاهی از اوناست که وارد میشه، بدن شما در موقعیتی است که بلا فاصله گرفتار میشه. این ویروس خلاصه مسلط میشه و خیلی خرابکاری ها میکنه، شما رو کله پا میکنه. اما بعضی از بدنها هستن که ویروس اومده در اونها، به دلیل اینکه فعلا این ویروس یه موقعیتی برای فعالیت پیدا نکرده، به خاطر خصوصیاتی که الان بدن داره و قدرت و قوتی که داره، یا به دلیل تعدادی که الان وارد این بدن شده. الان فعالیت اگر میکنه تو بدن، فعالیتش نمود نداره، این ویروس میره یه گوشه‌ای از خودش جا خوش میکنه، منتظره که سیستم دفاعی بدن، سیستم امنیت بدن یه مقداری ضعیف بشه. همین که ضعیف شد، شروع کنه به فعالیت کردن. بعضی از ویروس ها، حتی ما از همین طایفه پزشکان شنیدیم، من که تو این چیزا وارد نیستم، میگن بعضی از این ویروس ها دوره خوابش حدود 8 ساله، بعضی تا 15 سال هم هست. یعنی طرف 15 سال پیش یه غلطی کرده، یه اشتباهی کرده، 15 سال بعد تازه بدن تو موقعیتی قرار میگیره که حالا این ویروس وقتی فعالیت میکنه دیگه امان نمیده به این شخص. این سخن درسته که این غذا رو نخور، اون کار رو نکن، این از این آب استفاده نکن، اون حرکت رو انجام نده، این تولید بیماری میکنه. منتها بروز ظهور این بیماری خیلی از اوقات به شرایط دیگر هم ضمناً بستگی داره. درسته. هر گناهی که ما بکنیم این ویروس میاد تو تن ما، تو بدن ما، تو بدن، تو پیکره ایمانی ما وارد میشه. هر گناهی یه جایی هست. اگر این ویروس رو ما به طور کامل از وجود خودمون بیرون نیندازیم، دقت کنید کلمه به طور کامل به کار بردم، اگر به طور کامل از بدن خودمون، از بدن، از پیکره ایمانی خودمون بیرون نیندازیم، این یه موقعی بالاخره به سراغ ما میاد. گاهی هست که این فرد در وضعیتی قرار داره که این ویروس تا وارد پیکره ایمانیش میشه، این درست اون نقطه حساس وارد میشه که میخوره کمر ایمانی این بیچاره رو میشکنه. گاهی این چنین. اما ممکنه نفر کنار دستش اینجوری نباشه، این بعد 2 سال توش اثر کنه، اون یکی ممکنه بعد 5 سال، اون دیگری ممکنه بعد 10 سال. بعضی از گناهان، یعنی بعضی از افراد هستن که اثر گناهشون رو نزدیک مرگ دریافت میکنن، نزدیک مرگ. مثلا ما داریم در مورد، در بعضی از روایات به این مطالب اشاره شده، بلکه به نحوی تصریح شده، بیان شده که مثلا اگر کسی در اولین سال استطاعت برای حج نره حج، ولی شما جوونا گاهی ممکنه پیش بیاد، ممکنه وسطتون بقیه هم توصیه کنن که تو ازدواج نکردی، هنوز خونه نداری، کار نداری، چی نداری، وسطتون مسئله میگن، حتی خیلی از آدمای خوب واسه شما مسئله میگن. نه، استطاعت حج خیلی از اوقات برای جوانها، برای بزرگترها موضوعش پیش میاد و اگر میتوانند، به قید اگر میتوانند، بعد حتی حج آزاد برن. اگر نکند این شخص این کار را، معصیت بزرگی مرتکب شده و اگر قبل از آن که به حج موفق بشه ملک الموت بیاد سراغ. در روایت داره که خود ملک الموت مانع میشه از این که این شخص مسلمان بمیره، بهش میگن موت یهودی یا او نصرانی، یا باید یهودی بمیری یا مسیحی. یه همکلاسی من داشتم اینو بسه من نقل کرد که یکی از اقوامشون در اصفهان، میگفت خانم بود که پارچه های ترمه زیادی داشت، پارچه ترمه پارچه ارزشمندیه، گرانی، به اینا هم خیلی علاقمند بود، هرچی بهش میگفتن که خانم اینا رو بفروش برو حج، او دلش نمیاد این کارو بکنه. این همکلاسی من که پسر راستگویی بود، گفت دم مرگ 3 بار گفت نصرانی یا نصرانی یا نصرانی و مرد. این رفیق من خبر نداشت اون زمانی که اینو عثمان میگفت که این روایت در کتاب وسائل هست، و اینو گفتمو اثرش کی ظاهر میشه؟ این همون وقت به چشم نمیاد، اون لحظه میشه. درسته. این قصه رو بعضی سالهای گذشتم عرض کردم، شاهده بر این عرضم الان میگم. این مورد رو شهید ثانی رحمت الله علیه در یکی از کتابهاش آورده که کسی بود توی بصره، تو شهر بصره، تو وایساده بود دم در خونهش. اون وقتا که حمام خصوصی نبود توی خونه ها هر خونه حمام داشته باشه، حمام عمومی بود. اون وایساده بود دم در خونهش، در خونهش هم باز بود، دید یه زنی بغچه بغل اومد رد بشه. از این پرسید حمام منجاب کجاست؟ اسم حمام حمام منجاب. این همچین از این زنه خوشش اومد و گفتی همینجاست. این زنه بیچاره بیخبر از همینجا وارد این خونه شد، این پشتش وارد خونه شد، در بست. این زنه فهمید گیر افتاده. خب اونجا موقعیتی است که در مثل چنین موقعیت‌های شخص باید حتی دروغ بگه تا از معصیت بزرگتر نجات پیدا کنه. این زنه بهش گفتش که من بدنم الان خیلی کثیفه، من برم حمام خودم رو ترتمیز کنم برگردم. گفت خیلی خوب من منتظرم. زن در رو وا کرد، زنه رفت. زنه رفت و میگه بر نگشت. شهید ثانی میگه لحظه مرگ به این مرد تلقین میکردن بگو لا اله الا الله، میدن این جمله رو نمیگه. لا اله الا الله ذکریه که لب تکون نمیخوره دیگه، شما کافی فقط یه خود بین دوتا لبتون باز باشه به ذکر لا اله الا الله بگید آرام، کسی هم متوجه نشه. دیدن یه چیزای دیگه میگه، گوش شدن نم چی میگه این. دیدن یه بیت شعر داره از خودش میخونه، لیتنی امرأتن تقولو عین طریق الی حمام منجابی، ای کاش دست من به اون زنی که میرسید که یه روزی از من سوال کرد عین طریق الی حمام منجابی. تو اون لحظه اون کسافتکاری ها یقش رو گرفته. تو اون لحظه بعضی از ویروس های گناه که میاد یه دفعه اون زمان تأثیر خودش رو چه بسا بکن. بعضیا زودتر. پس در این روایات نیامده که شما کی گرفتار میشه. این ویروس میاد. بله اگر شما کاری بکنی به طور کامل از پیکره ایمانیتون بیرون بره خب خیلی خوبه، اما خیلی از افراد توفیق این یکی رو پیدا نمی کنن. به طور کامل از ایمانشون نمیتونن بیرون بیاندازن، گاهی نصف نیمه بیرون میندازن، بیرون میکنن ولی نصفه. یعنی چه نصفه؟ یه صلوات بفرستین تا عرض کن. منظور از این که به طور کامل بیرون نمی کنند اینه که وقتی شخص گناه می کنه فقط اینجوری نیست که یه جا رو بزنه خراب کنه، اینطور نیست. خیلی آثار مخرب در جهات گوناگون داره. یعنی چی؟ یعنی ویروس، این ویروس خیلی از جاها رو میتونه صدمه بزنه. بعضی از گناهان عمر رو کوتاه میکنه. حتی مرحوم ورام ابن ابی فراس رضوان الله تعالی علیه این روایت رو آورده، الذین یموتون بالذنوب هم اکثر من الذین یموتون بالآجال والذین یعیشون بالإحسان هم اکثر من الذین یعیشون بالأعمار. بیشتر اینا که میمیرن به دلیل گناه عمرشون کوتاه شده. کمتر افراد به اون پایان عمرشون میرسن. و خیلی از اونایی که عمر طولانی هم میکنن اینا عمرشون از اول این مقدار نبوده بلکه اضافه شده. یه توضیحی عرض کنم. شخص میگه با پسر عموم داشتیم میامدیم طرف مدینه، تو راه یه خورده اوقاتمون نسبت به هم تلخ شد و رفته رفته صدامون بلند شد و او یه حرف درشتی زد، من جوابش رو دادم، کم کم به فحاشی و ناسزاگویی افتاد و خلاصه خیلی بد با هم صحبت کردیم و قهر کردیم با هم. تا آخر این سفرم همینجوری بودیم و تمام شد، رسیدیم مدینه، بدون خداحافظی و حلالیت طلبیدن از یکدیگر جدا شد. گذشت تا اینکه من به ذهنم رسید که خب امام زمانم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، برم خدمتشون یه سلامی عرض کنم و عرض ارادتی کنم. میگه بخواستم بیام خونه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، تو راه منزل عمه خودم که پیرم بود یه سری زدم، گفتم پیرزن مدتیست ندیدمش، برم خوشحالش کنم. رفتم و اتفاقا پیرزن خیلی هم خوشنود شد و خوشحال شد و که برادر زادش بعد مدت ها اومده بهش سر زده بود، خیلی خوشحال شد. همون چیزایی که خیلی از جوان ها حوصله پیرها رو ندارن، اینا خیلی تأثیر میکنه. خدمت کردن به پیر و خوشحال کردن او خیلی برکت داره. شنیدن نقوقور او و تحملش و با جان و دل به او خدمت کردن خیلی برکات میاره، به خصوص اگه پدر و مادر باشن که خیلی بیشتر هم هست. من از خونه او آمدم بیرون و اومدم خانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت به من فرمودن، جریان منو گفتن، فرمودن که داشتی میامدی مدینه با پسر عمود هم سفر بودی، با هم دیگه اوقات تلخی کردیم و به یکدیگر ناسزا گفتید، هم تو نسبت به او قطع رحم کردی، هم او نسبت به تو. قطع رحم فقط معنیش بریدن فرمودن نیست، بلکه بدرفتاری با ارحام هم یه جور قطع رحمه. بعضی هستن تو خونه خواهر برادری درسته مثل شیشی با هم می جنگن، گاهی دوتا برادر تو داخل خونه چشم ندارن همدیگر ببینن، یه جوری خلاصه با هم بدرفتاری میکنن. اینا از موارد قطع رحم شمرده شده. فرمود تو و پسر عمود اینجور بودید، هم تو نسبت به او قطع رحم کردی، هم او نسبت به تو. یادتون باشه اگر کسی از ارحام شما با شما قطع رحم کرد، شما از این طرف رفتار خوب بکن. بحث قطع رحم و صله رحم باشه وقت دیگری، موضوع این گفتگو الان نیست. بعد امام موسی بن جعفر علیه السلام به او فرمود به خاطر این کار خدا 20 سال از عمر تو و 20 سال از عمر او هر دو کم کرد. 20 یه چند دقیقه کنترل نکردن خود اینطوری. بعد فرمود اما تو قبل از آن که بیایی اینجا رفتی و به عمه خودت سر زدی، عمه پیر تو خوشحال کردی، یه صله رحم کردی، خدا 20 سال به عمر تو افزود. من حق ندارم این کار رو نسبت به شما بکنم، نمیتونم بگم شما به عالم محترم و حضرت حجت الاسلام چون بد گفتی 40 سال از عمرت کم شده، فلان کار کردی 15 سال اضافه شد. من از این توضیحات نباید بدم، هر کیم از اینجور حرفا میزنه قیامت جوابشو باید بده. ما پاسخ سخنانی که میگیم تو هر زمینه باید بدیم. بنده الان مسئول حرفی هستم که دارم میزنم، نه پیش شما، پیش خدا. قیامت بذارن جلو، یعنی آشخ اینا چی بود گفتی؟ راجب تک تک جملاتو یکا یک تعابیرم باید جواب بدم. نه الان تو شوخی ها، اون زمانی که عصبانی میشم، اون زمانی که خوشحالم، سر کیفم، اون زمانی که یه حوصلم، فرق نمیکنه. ما مجاز نیستیم از این نوع چیزا تعیین کنیم. اما آنچه توسط معصومین علیهم السلام برای ما تعیین شده یه نوع هشداره. فرمود 20 سال از عمر هر دوتون کم شد، چون تو یه صله رحم دیگری کردی 20 سال اضافه شد، مال تو برگشت سر جای قبلیش. درسته؟ اما اون پسر عمود این کار نکرده و همچنان 20 سال از عمر مقدرش کم شد. ویروس معصیت وقتی بیاد در پیکره ایمانی خیلی مشکلات ایجاد میکنه. ممکنه عمر رو لطمه بزنه، ممکنه این ویروس به رزق مادی انسان صدمه بزنه. ان الرجل لیذنب فیحرم الرزق. گاهی انسان گناه میکنه و اثرش اینه که رزقی که مقدرش بوده نسبت به او محروم میشه. این معنیش نیست که اگه امروز کار بارد ناجور دیشب یه غلطی کردی، ممکنه این مال همون وقتایی بشه که گفتی نمیسیم که خیلی هم جدی نیست. این که گفتن یه خوردش هم آتیشش رو آخونده داغ کردن، اینقدر هم خدا سختگیر نیست. میگی نه ببین ما انجام میدیم هیچ طوری هم نمیشه، شما زدی پای حساب. درسته؟ یه ویروس رفته یه جایی، حالا مثلا بعد از 10 سال، بعد 5 سال، بعد 3 سال، بعد 20 سال یه دفعه شروع میکنه به فعالیت، نه اوه چه جا هر کاری میکنه نمیشه، چه بسا اینجور میشه. درسته؟ گم نمیشه. بعضی از اوقات این آثار در بلند مدت ظاهر میشه. بله اگه تو این فاصله شما تونستی این رو با توبه از وجود خودت بیاری بیرون، با حسنات این رو به کلی محوش بکنی، وقت اونجا دیگه این ویروس اثر نکرده. این اون استثنائیست که دیشب عرض کردن، که گفتم این قانون چیه؟ استثناء هم گاهی داره. استثناء داره نه این که انجام بدیم ایشالله ما جزو موارد استثناء هستیم، نه، این ویروسیه که میاد در پیکره ایمانی. اما این که بلافاصله اثر کنه یا فرصت توبه به شما بدن، فرصت جبران 100% بدن، این ممکنه این موقعیت براتون پدید بیاد، ممکن این موقعیت پدید نیاد. برای بعضی این موقعیت فراهم میشه استفاده نمیکنن، برای بعضی فراهم میشه استفاده میکنن. پس ما نیاییم رو این موارد تجربه کنیم، همش خیلی مهمه. اگر این چنین باشه اون وقت میفهمید که همون بهتر و صرفه بیشتر با چیه؟ با گناه نکردن. اصلا وارد این مقولات نشین. ایمان خودتون رو با این ویروس های معصیت به مخاطره نیندازید. عرض امشب من تمام. خب شب سوم، شب توسل به نازدانه خردسال حضرت سید الشهدا علیه السلام. آقایی که شاد همتون میشناسید منبر میره گاهی، گفت من نمیخوندم روزه این دختر رو، نمیخوندم، نفیم نمیکردم، ولی سعی میکردم روزه های دیگر رو بخونم. تا اینکه یه بار که رفتم سوریه، همین وارد حرم این دختر که شدم، یه دفعه حالی به من دست داد که همونجا توبه کردم. اون بیبی عرض کردم خانم من اگه تا به حال روزه شما رو نمیخوندم اشتباه میکردم، از این به بعد هر بار موقعیت پیدا بشه من روزه شما رو خواهم. همه جای داستان امام حسین و جریان کربلا و کوفه و شام، هر جاش شما درست دقت کنید واقعا رقت باره، قلب رو به شدت میلرزونه. کافیه یه مقدار انسان احساسات انسانی داشته باشه، اون مقداری هم امام حسین رو دوست داشته باشه، واقعا برای او تحمل ایت صورت ذهنیش هم حتی دشواره، تحمل صورت ذهنیش چه گذشته بر اون عزیزان. تو را طاقت نباشد از شنیدن شایی بابت ما دیدیم. انشاءالله خدا فراهم کنه وسایل ازدواج این جوانها رو، ازدواجهای خوبی بکنن، خدا بهشون فرزند بده، دخترم تو این فرزندان داشته باشن. این دختر یه خورده که بزرگ بشه وقت شما میفهمید که این دختر با دل بابا چیکار میکنه. میخواستم برم کربلا چند سال پیش، دختر من خیلی کوچیک بود، همین شاید حدود 3-4 ساله بود، هنوز یادم میاد، حالم منقلب میشه، توی این سالن فرودگاه من میخواستم برم، دستش انداخته دور پای من یه عبای از در وارد میشین، این دختر هر جا که هست میدوه میاد پیش شما، میخواد خودشو بندازه تو بغل شما، به خصوص اگر یه صدمه یه مشکلی دیده باشه، زمین خورده باشه، یا اگر کسی او رو زده باشه، این وقتی شما وارد میشین. دختر نمیدونم چجور بود از کربلا تا شام چجوری ادارش کرده بود او رو من نمیدونم، ولی هر گونه بود تو اون خانه مخروبه تو شام خوابید، خواب بابا رو دید، از خواب بیدار شد، شروع کرد بهانه بابا گرفتن، هر کسی آمد او رو نوازش کنه، او را آرام کنه، به جای این که او را آرام کنه خودش منقلب شد. حتی گفتن آقا زین العابدین علیه السلام بود، این خواهر کوچک رو شروع کرد به نوازش کردن، ولی خود آقا منقلب شد، خرابه شد یک پارچه، زجه و ناله. یزید پلید خوابیده از صدای زجه و شیون از خواب پرید، پرسید چه خبره؟ غلام رفت و برگشت گفت دختری از ابا عبدالله خواب بابا دیده، بهانه بابا گرفته. اشاره کرد به سر بریده سید الشهدا درون تشت طلا، گفت بابا رو براش ببر. این سر رو بیارن همین که روپوش رو از روی طبق برداره، سر رو بغل کنه، شروع کنه با سر بابا سخن گفتن. اما اینجا به جای این که اول بگه بابا با من چه ها کردن، شروع کرد احوال پرسی از بابا. من الذی ایتمنی علی صغرست